دوازده شب ایران، مجله نیمه شب. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 19 اسفند ماه 1396 هجری شمسی برابر 10 مارس 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در اینجا اخبار این ساعت را میشنویم. هانا کاویانی.
با سلام. حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن از بازداشت مهاجمان به ساختمان سفارت خبر داد. به گفته حمید بعیدی نژاد این افراد به ایستگاه پلیس برده شدند. عصر روز جمعه گروهی از هواداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف جمهوری اسلامی در مقابل سفارت ایران در لندن تجمع کردند و سپس 4 تن از آنان وارد بالکن سفارت شده و با در دست داشتن پرچمی آبی رنگ به بازداشت آیت الله حسین شیرازی اعتراض کرد و علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند. تلویزیون عربی زبان فدک نزدیک به این گروه این واقعه را به طور مستقیم پخش می‌کرد. روز چهارشنبه جمعی از طلاب شیعه و مقلدان آیت الله صادق شیرازی در اعتراض به بازداشت فرزند و آیت الله حسین شیرازی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا تجمع کردند. آیت الله حسین شیرازی که روز سه‌شنبه در قم بازداشت شد، اخیراً در جلسه جایگاه ولی فقیه در جمهوری اسلامی را مشابه جایگاه فراعنه مصر توصیف کرده بود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه گفت آنتونیو گوترش از برنامه اعلام شده برای دیدار آتی رهبران آمریکا و کره شمالی استقبال می‌کند. در سطح بین‌المللی هم رهبران بسیاری از کشورها از چشم‌انداز کاهش تنش میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ استقبال کردند. روز پنج شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد دیداری میان او و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در حال برنامه ریزی است. آقای اون دعوتنامه این دیدار را از طریق مقام‌های کره جنوبی به واشنگتن فرستاده بود. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ در روز جمعه از این خبر استقبال کرد. روسیه نیز روز جمعه از این خبر استقبال کرد، اما ژاپن که در همسایگی کره شمالی است و برنامه موشکی این کشور را تهدیدی علیه خود می‌داند، محتاطانه به این خبر واکنش نشان داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز خبر دیدار احتمالی رهبران آمریکا و کره شمالی را مثبت ارزیابی کرد. بنابر گزارش‌ها از تهران، حدود 20 تن از افرادی که در روز جهانی زن در مقابل وزارت کار بازداشت شده بودند از بازداشتگاه‌های موقت به زندان منتقل شدند. برخی از فعالان مدنی در ایران در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند دلیل انتقال این افراد به زندان این بوده که روند صدور قرار وثیقه نمی‌توانست در روز جمعه انجام شود. به گزارش روزنامه شرق، 2 تن از خبرنگاران این نشریه به نام‌های سودابه رخش و علی سالم در میان بازداشت شدگان هستند. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار دیگری است که روز پنجشنبه به بازداشت شد. در کنار این 3 روزنامه‌نگار، حدود 17 فعال مدنی دیگر نیز به زندان منتقل شدند. 10 تن دیگر از بازداشت شدگان در ساعات پایانی پنجشنبه و روز جمعه آزاد شده بودند. فراخوان تجمع در برابر وزارت کار چند روز پیش از روز جهانی زن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و هدف از برگزاری آن از جمله اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان به ویژه در بازار کار اعلام شده بود. آلیس ویلز از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی روز جمعه گفت گروه طالبان باید درباره پیشنهاد گفتگویی که توسط اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مطرح شده به طور جدی فکر کنند. خانم ویلز که در انستیتوی صلح در واشنگتن سخن می‌گفت افزود پیشنهاد آقای غنی دقیق‌ترین و پیشروترین پیشنهاد گفتگو از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 بوده است. اشرف غنی 9 اسفند ماه اعلام کرد دولت افغانستان در صدد آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است تا در نهایت این گروه به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شود. پیش از این پیشنهاد طالبان با رد گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان گفته بود خود را برای گفتگوهای مستقیم با آمریکا آماده می کند تا به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای افغانستان دست یابد.
هانا کاویانیم اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. بازداشت مهاجمان به سفارت جمهوری اسلامی در لندن.
فارغ از اینکه چه اتفاقی داره میفته، حق با چی هستش، دولت میزبان تمامیت مسئولیت به گردن او هستش.
اعتراضات کشاورزان ایران در اصفهان.
مردم در شرایطی قرار گرفتن که عملا کارتشون به استخوان رسیده.
رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه فراتر از کلیه جریانات سیاسی حاکمیت به گفته یک مسئول ارشد جمهوری اسلامی.
موقعی که در یک لحظه، در یک روز، در 41 شهر مختلف کشور تظاهرات و درگیریست، یعنی این که اون تظاهرات ملیست.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. همانگونه که در رأس اخبار شنیدید، سفیر جمهوری اسلامی در لندن از بازداشت مهاجمانی که ساعتی پیش وارد ایوان سفارت در پایتخت انگلستان شده بودند اطلاع داده است. تعدادی از طرفداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعی مخالف ولی فقیه ساعتی پیش با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن از طریق ایوان سفارت وارد ساختمان شدند و بیرق جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین ابتدا در مورد سابقه اقدامات گروه شیرازی پرسیده است. حسین علیزاده در فنلاند.
پیشینه حمله به سفارت ایران در لندن رو در سالهای بسیار دور، یعنی پس از انقلاب، یکی دو سال پس از انقلاب داشتیم که در منتهی شد به مداخله نیروی پلیس امنیتی انگلستان و حتی یک پلیس بریتانیایی هم کشته شد. اما در خصوص شیرازی ها شما میدونید که اینها گروهی هستند که تقید بسیاری به رهبریت خودشون، مرجعیت خودشون دارن، بسیار متمول و پولدار هستن. حتی میدونید که رسانه های ماهواره‌ای بسیار فعالی دارن برای خودشون، تبلیغات شیعی به مذاقی که خودشون اعتقاد دارن رو زیاد بهش میپردازن. بنابراین میخوام نتیجه گیری کنم که با اقدامی که در ایران انجام شده و پسر مرجع تقلید، یعنی آیت الله سید صادق شیرازی رو گرفتن که خود فرزند ایشون هم یک مرجع تقلید هست، یعنی خود ایشون هم از ارکان علمی برخوردار هست، اقدام خطیری بوده که الان نمونه هایش رو، یکی شما در لندن امروز اتفاق افتاده، پیش از همین یکی دو روز گذشته در کربلا، در برابر در کربلا، ببین تأکید میکنم شهر کربلا که تمام هویت جمهوری اسلامی به امام حسین و این چیزا خودشون رو منتسب میکنن، در برابر کنسولگری ایران در کربلا هم تظاهرات اعتراض آمیز کردن، در کویت هم همچنین. با این مقیاس اگه جلو بریم قراره که اینجور حوادث بیش از این تکرار بشود و در جاهای متعدد. این چیزیه که من میتونم گمانه زنی کنم.
و آیه علیزاده، مسئولیت حفاظت از سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف بر عهده چه نیروی امنیتی و انتظامی هست؟
ببینید، بی تردید در اینجا قانون بین المللی بسیار شفاف و بسیار گویا هستش. هم دیپلمات ها و هم اماکن دیپلماتیک از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستند بر اساس کنوانسیون 1961 ژنو. تمام از کشورها در تمام جاها، حتی چه اینکه سفارت باشه و یا حتی کنسولگری باشه، همه اینها از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستش و فارغ از این که چه اتفاقی داره میفته، حق با چی هستش، دولت میزبان تمامیت مسئولیت به گردن او هستش. به دلیل اینکه یک سفارتخانه کاملا بی پناه هستش اگر که دولت حمایت نکنه. و در این مورد من قطعا مطمئن هستم که دولت بریتانیا مسئله رو جدی تلقی خواهد کرد و حتما ورود در مسئله خواهد کرد. حالا اگر به صورت مسالمت‌آمیز تمام بشود که بسیار خوبه، اگر نه، حتی اون مثال رو برای شما زدم که در سالهای اول انقلاب منجر به این شد که نیروی امنیتی پلیس ورود در این اقدام کرد و حتی یک نفر پلیس بریتانیایی هم کشته شد.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین در فنلاند، در گفتگو با رویا کریمی مجد.
صدا، صدای رادیو فرداست.
اعتراضات و درگیری هزاران تن از کشاورزان ایران در اصفهان که از صبح جمعه آغاز شد ساعتها ادامه داشت و نیروهای ضد شورش به سمت کشاورزان تیراندازی و گاز اشکاور شلیک کردند. برخی گزارش‌ها حاکی است که تعدادی از معترضان مجروح شدند. امیر مصدق کاتوزیان در باره اعتراضات دنباله‌دار کشاورزان در اصفهان در گفتگو با یک فعال مدنی از سابقه و ریشه 5 ساله این اعتراضات پرسیده است. فضل الله صلواتی در آغاز مداخله پلیس برای پایان دادن به اعتراضات روز جمعه را تایید می‌کند.
بله، این روز متاسفانه مردم در شرایط قرار گرفتن که عملا کارتشون به سخان رسیده و اون حق آبعاری که داشتند و مالشون بوده و سالها استفاده میکردن با سیاست غلطی که آقای احمدی نژاد داشتن و اجازه دادن که بعضی مردم از این آب بهره برداری غلط بکنن، چیزی که سهم مردم بود و مال مردم شرق اصفهان بود یه دیگه تصرف کردن. اختلاف افتاد بین منطقه و بین خوزستان و اصفهان و چهار محال بختیاری و آب مردم که قطع شد، اینا اعتراض کردن و خواستن که این آب یه مقدار شغلنده مردم بشه که داده نمی شد و اینها روزها اعتراض کردن. الان دیگه تمام شده. حالا یه قولایی بهشون داده شده که انشاءالله حالا یه برای کشت بهارشون آب میاد.
خب آقای صلواتی، گزارش شده که در آخرین جمعه بهمن ماه، 27 بهمن ماه، تعدادی کشاورز در اعتراض به عدم تخصیص حقابه‌ای که میگن قانونیه با گذاشتن تراکتوراشون در ابتدای ورودی شهر اعتراض مسالمت آمیز کردن و برای جلب نظر مسئولان از جمله از شعار طنزآمیز مرگ بر کشاورز و درود بر ستمگر استفاده کردن. چطوره که اقدامات جمعی مسالمت آمیز به جایی نرسیده؟ مانع چیه؟
کاری نمیشه فعلا کرد. آبی خیلی تو رودخانه نیست و بارندگی هم به اون وسعت نبوده و الان دست مسئولینم بسته است. اونا الان کاری نمیتونن بکنن. ولی خب یه مقداری باید حق مردم داده بشه.
حالا آقای صلواتی، سابقه این امر برمیگرده به نارامی‌های سال 91 که با اعدام اعتراضی و تخریب لوله آبرسانی به شهر یزد آغاز شد و باز در تیر سال 95 جدال بر سر خط لوله دیگه‌ای که آب یک بخش از استان چهارمحال و بختیاری به سمت دیگری از این استان برای تامین نیازهای صنعت فولاد شدت هم پیدا کرد. نارامی رویدادهایی که سرانجام به مصوبات 9 ماده شورای عالی آب انجامید و تشکیل کمیته مدیریت به هم پیوسته حوزه آبریز زاینده رود، سرنوشت اون مصوبه و این کمیته چی شده؟
اون مصوبه اجرا نشد متاسفانه و الان در اصفهان کمیته های متفاوتی هستند. استاندار جدید آقای دکتر مهرعلی زاده قول دادن که بتونند به یه جایی برسونند و پیگیری لازم ما داشته باشند. جناب رئیس جمهورم تو مرحله تبلیغاتشون وقتی که اومدن اصفهان در میدان امام، ایشون ضمن سخنرانیشون گفتن دوره قبل من توانستم که آب ارومیه رو تأمین کنم، این دفعه تصمیم دارم که آب زاینده رود رو تأمین کنم، که متاسفانه تا حالا هیچ کاری انجام نشده و اون مصوبه هم کاری انجام نشد و و اون نه ماه دیگه هم تا حالا عملی نشده.
مسئولش در تهرانه؟
مسئولش هم ما خواستیم که مسئول در اصفهان باشد، ولی در تهران بشینه کاری انجام نمیشه. باید بیاد اصفهان و در منطقه و نظارت مستقیم داشته باشن تا شاید کار انجام بشه.
خواست فعالای مدنی اصفهان مثل خود شما بجز این که مسئول از تهران بیاد اصفهان چی بوده؟ چه چیزایی رو با دولت در میون گذاشتی؟
ما خواستمون اینیست که اون نه ماه دیگه عمل شه. خواستمون اینیست که آب تو زاینده رود یه مقداری سهم جاری بشه. بیشتر میخواییم برای مردم اصفهان و حقابه روستاییان شرق اصفهان هم بهشون داده بشه. اگر اقدام نکنند اوضاع امنیتی میشه. اول بحث سر یک آب رودخانه است، بعد کم کم مسئله امنیتی میشه و ما نمیخواییم به این روز بیفته.
اگر خواست شما اینه یزد چی؟
کسی راجع به آب شرب یزد نظر نداره. آب شرب یزدم قرار بود که یک کانالی کشیده بشه، آب بهشت آباد بیاد و بعد آب به یزد داده بشه، ولی اون کانال کشیده نشد، اون تونل کشیده نشد و آب یزد به اونها داده شد.
اعتراضات کشاورزان ایران در اصفهان. امیر مصدق کاتوزیان با فضل الله صلواتی فعال مدنی در اصفهان گفتگو می کرد. پیام های شما را می شنویم.
5 میلیون نفر سهام عدالت شامل حالشون میشه. می دونین چه کسی شامل حالشون نمیشه؟ کشاورزا. یه دونه کشاورز سهام عدالت نداره، یه دونه کشاورزای روحانی. من با جرأت میگم اگه دروغ میگم به دروغ منو بهم بفهمون. هر چی محمد رضا شاه خبر داد به کشاورز، کشاورزا رو بالا برد، اصلاحات ارضی انجام داد، به کشاورزان شأن داد، جمهوری اسلامی کشاورزی ایران رو نابود کرد، کشاورز رو کرد فقیر و بدبخت.
آقای روحانی، تو را به خدایی که 39 سال از قرآنش را بر سر نیزه کردی، به فریاد ما ملت ایران هم برسید. ببخشین من به خاک پای فلسطینی ها و عرب های ایلو تبارتان. ما باید با ماه 300 تومن زندگی بکنیم، اما اینا ساختمان های آنچنانی و اینچنانی داشته باشند. تو خودت بگو $2 چه کار میکنیم؟ تو با $2 چه کار بکنیم بنده خدا؟
سوالی دارم از همه دولت مردان. حقوق کارمندان 20% اضافه شد. خب تبریک میگم. آیا باقیه ملت چه خاکی به سرشون کنن؟ 40 سال از انقلاب گذشته، در مجلس چه قانونی تصویب شد که به درد قشر آسیب پذیر بخوره؟ غیر از هر روز بار سنگینی تورم بیاد روی دوشش. من خودم 62 سال سن نمه. اگر پسرم نباشه من از گشنگی خواهم مرد. خدا داد ما را از ظالمین بگیره انشاءالله.
والا به دین، به پیغمبر، اون چی که دین و آیین ما میگه، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ول کنین این لبنان و سوریه و فلسطین و یه خورده فکرتون رو معطوف کنیم به مشکلات کشور. به خدا همه چی حل میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در تهران معاون امنیتی وزیر کشور رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه را عبور از همه جریان‌های سیاسی حاکمیت عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه در همایش استانداران همچنین گفت که اعتراضات سراسری ایران را هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی رهبری نمی‌کرد. رادیو فردا در این باره تحلیل یک کارشناس مسائل سیاسی ایران را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
حدود 2 ماه از اعتراضات سراسری میگذره. شواهد و قرائن نشون میده که حکومت همچنان در این باره که چگونه باید با این مسئله برخورد کنه، چه احکامی درباره بازداشت شده ها باید صادر کنه، سردرگم هست. احکام دختران خیابان انقلاب با اینکه 2-3 هفته از اعتراضات اونها میگذره صادر شده، حداقل در مورد خانم نرگس حسینی، اما ما همچنان هیچ خبری درباره سرنوشت بازداشت شده های اعتراضات سراسری نمیشنویم و این بزرگترین نشانه از سردرگمی حکومت هست. توی این شرایط حرفهای معاون امنیتی وزیر کشور اهمیت بیشتری پیدا میکنه، مخصوصا اینکه آقای ذوالفقاری صحبت از عبور تمامی معترضین از حاکمیت میکنه، تاکید میکنه که پدیده بی سابقه بوده، بسیار سریع گسترش یافته، خشنتر از همیشه بوده، بنابراین باید بسیار محتاطانه تر با اون برخورد کرد و تاکید میکنه که عمده بازداشت شدگان اولا فاقد سابقه کیفری بودند و دوما جوان بودند. 85% زیر بازداشت شده ها به گفته آقای ذوالفقاری زیر 35 سال بودند. تاکیدش بر نقش شبکه‌های مجازی، فراخوانش برای اینکه حکومت باید نگاه تازه‌ای به این مسئله داشته باشه، هم نشانه دیگری است از سردرگمی‌های حاکمیت درباره دلایل بروز این بحران بی سابقه و راهکارهایی که جمهوری اسلامی در پیش رو داره.
آقای مهدوی آزاد، معاون امنیتی وزیر کشور، اذعان کرده که رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه عبور از همه جریان‌های سیاسی حاکمیت بوده، همونجور که شما هم اشاره کردین، و هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی اون رو رهبری نمی‌کرد. پیشتر هم نماینده مجلس شورای اسلامی محمود صادقی نوشته بود که بنا به گفته مقامات اطلاعاتی هیچ عامل بیگانه‌ای در این رشته تظاهرات سراسری ایران مباشرت نداشته. این ضمن اینکه میتونه نشانگر ملی بودن جنبش سراسری دیماه یا رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه باشه، به گونه ای در تعارض با اونچه که بعضی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ابراز کردن.
واقعیت این هست که بخش‌های بالادستی قدرت مصرانه تلاش می‌کنند هم مطالبات معترضین رو تحریف بکنند، مطالبات اونها رو به مسائل اقتصادی تقلیل بدن و هم ماهیت اعتراضات رو تحریف بکنند. سعی می‌کنند اعتراضات رو بر گردن کشورهای مخالف جمهوری اسلامی، ایالات متحده، عربستان، اسرائیل یا حتی گروه‌های مخالفی مثل هواداران سلطنت یا سازمان مجاهدین خلق بیندازند. ببینید، در مجموع بیش از 75 شهر کشور صحنه تظاهرات گسترده و زد خورد بین مردم و پلیس بود. تنها در روز 10 دی ماه 96 در بعد از ظهر حداقل 41 شهر کشور درگیر تظاهرات و زد خورد پلیس با مردم بود. موقعی که در یک لحظه، در یک روز، در 41 شهر مختلف کشور تظاهرات و درگیری است، یعنی اینکه اون تظاهرات ملی است، یک تظاهرات فرقه‌ای یا صنفی نیست، و موقعی که بیش از 90% شعارهای مردم، شعارهای سیاسی درباره دیکتاتوری و شخص اول حکومت یا فساد زیربنای موجود هست، یعنی این اعتراضات سیاسی است. اعتراضات در مورد نان، آب، گمرک و غیره نبوده، هرچند که نارضایتی های اقتصادی یکی از دلایل اصلی اون بوده. واضح هست که ما شاهد خشم بی سابقه دهک های عمدتاً نابرخوردار نسبت به فساد، تبعیض و شرایط جاری کشور بودیم. رهبریت مشخصی وجود نداشت. خب پذیرش چنین اعتراضاتی برای جمهوری اسلامی سخته. نظام 4 دهه هست که میگوید ما حکومت پا برهنه ها هستیم و پذیرش این که همین آدم های تحت فشار مالی حالا به جان آمدند و میگویند ما مثلا از آیت الله علی خامنه ای خسته هستیم، برای جمهوری اسلامی حکم تیر خلاص داره و به انواع روش های مختلف متوسل میشه که هم محتوای تظاهرات و هم ماهیت اونها رو تحریف بکنه.
گفته شده اگر اصلا پیش نمیاد، دست کم کمتر پیش میاد که حقیقت یا حقایقی در نظام مذهبی حاکم بر ایران بازگو بشه، به طوری که اگر وقتی هم بشه شاید کمتر باور کردنی باشه. گزارش وزارت کشور و همین صحبت‌های معاون امنیتی وزیر کشور، فکر می‌کنین آقای مهدوی آزاد، از این قسم باشه؟
گزارش وزارت کشور در مجموع روایت هایی که از طرف حاکمیت می شنیدیم منصفانه ترین گزارش بود. مجموعا روایتی که صدا و سیما یا تریبون های تبلیغاتی حکومت نظیر ائمه جماعات، روزنامه های مثل روزنامه کیهان یا خبرگزاری های سپاه پاسداران ارائه می کردن، روایتی به شدت متناقض و تکبودی بود. عمدتا مبتنی بر این دروغ بود که معترضین توسط اسرائیل، عربستان یا آمریکا آموزش دیدند عوامل میدانی این کشورها یا عوامل میدانی
میدانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در میان معترضین بودند و معترضین فریب خوردند، در حالی که وزارت کشور در گزارش خودش میپذیره که بخشی از اعتراضات ناشی از نارضایتی‌های عمومی بوده، بخشی ناشی از سرخوردگی‌های مردم پس از انتخابات بوده، اینکه دولت آقای روحانی نتونسته به وعده‌های خودش عمل بکنه و نقش شبکه‌های مجازی رو هم میپذیره. اینجاست که حاکمیت دوباره در مقابل یک دوراهی قرار میگیره و اون هم اینکه در مقابل پدیده مدرن و تازه این مثل شبکه‌های مجازی چه کار میخواد بکنه. آیا میخواهد به سبک چین یا کره شمالی سیاست پرده‌های آهنین رو اجرا بکنه، یا میخواد سیاستی منطبق با نیازهای نسل جوان و مطالبات و شرایط امروز جامعه در پیش بگیره؟
مهدی مهدوی آزاد بود، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان. ساعت 25 دقیقه پس از نیمه شب ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ملاقات با نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از مواضع او و دولت دونالد ترامپ در مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی تمجید کرده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در آخرین مرحله سفر خود به آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در این سازمان دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل در این ملاقات خانم هیلی را شخصیتی طوفانی توصیف کرد و از مواضع او و دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران تمجید و قدردانی کرد.
I think he's completely focused on the danger of Iran and the nuclear deal and Iran's aggression in the region.
نتانیاهو خطاب به خانم هیلی گفت که رئیس جمهوری آمریکا به طور کامل بر خطرهای ناشی از حکومت ایران و توافق اتمی و نیز تجاوز دولت ایران در منطقه تمرکز دارد و این آن چیزی است که این روزها نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه همه را در خاورمیانه دلشاد می‌کند.
I think that Iran is a big focus right now. I mean we're very concerned.
نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در تشریح سیاست واشنگتن تاکید کرد که تمرکز بزرگ در حال حاضر بر روی حکومت ایران است. خانم هیلی بار دیگر نسبت به نیات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفت آنچه در سوریه روی می‌دهد مایه تشویش است. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا درباره دلیل تمرکز واشنگتن بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه میگوید آنچه که آمریکا بر آن تمرکز کرده یک بلوف سیاسی نیست.
به نظر می‌رسه که یک حرکتی وجود داره نه تنها از طرف ایالات متحده بلکه از طرف فرانسه و بعضی کشورهای دیگه که ایران رو مجبور کنن که در مورد، یعنی در مورد کوتاه اومدن در تداخل در کشورهای منطقه، کوتاه اومدن در مورد موشک‌های دوربرد و نهایتاً اضافه کردن سالهای عدم استفاده ایران از تأسیسات پیشرفته اتمی غیرزالک به طور جدی مورد توافق جهانی است. البته روسیه خوب نقش خاص خودش رو بازی میکنه و در این حال بی علاقه هم نیست که این سه مورد اجرا بشه. اگر این سه مورد هیچ کدوم مورد توافق قرار نگرفت، مثل آقای شمخانی که در مقابل وزیر خارجه فرانسه همچی جستی گرفت، من فکر میکنم باید نگاه کنیم به نتیجه مذاکرات ریاست جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون. اگر کیم جونگ اون و پرزیدنت ترامپ به یک نتایج مثبتی برسن، اولا یکی از متحدین اصلی ایران تضعیف میشه، دومی که نشون داده میشه که جست قدرتمدار و اون فشار بی حدی که آمریکا وارد کرد به کره شمالی مجبور کرده که امتیاز بده. اگر این عملی بشه نشون میده که در مورد ایران هم کار خواهد کرد. بنابراین این زمینه خوشخیمی نیست و به نظر نمیسه که کاملا هم بلوف باشه. در نظر بیارید اگر تحریم ها رو فقط ایالات متحده اضافه بکنه و فقط ایران رو از سویفت دوباره اخراج بکنه و مجبور کنه بعضی از کشورهای همپیمانش رو که از ایران نفت نخرن، این از جنگ هم بدتره. بنابراین فقط مسئله جنگ برخورد نظامی نیست، بلکه برخورد اقتصادی که میتونه اقتصاد ضعیف کاملا درمونده ایران رو به کلی نابود بکنه.
دیدار از نیویورک و گشایش نمایشگاهی به نام تاریخ اورشلیم یا بیت المقدس در مقر سازمان ملل متحد آخرین مرحله سفر نخست وزیر اسرائیل در آمریکا بود. به گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای نتانیاهو در بازگشت به کشورش با دردسرهای ناشی از اتهام فساد مالی روبروست.
همکارمان نادر صدیقی بود در واشنگتن در نیمه دوم مجله نیمه شب، میهمانی این هفته و نیز تازه‌های ورزشی با حبیب روشنزاده. اما پیش از آن رأس 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، چکیده اخبار از رادیو فردا. تعدادی از طرفداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف ولایت فقیه روز جمعه با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن و ورود به ایوان سفارتخانه بیرق جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. بنابر گزارش‌ها از تهران، حدود 20 تن از افرادی که در روز بین المللی زن مقابل وزارت کار بازداشت شده بودند از بازداشتگاه‌های موقت به زندان منتقل شدند. سخنگوی دبیر کل ملل متحد روز جمعه گفت آنتونیو گوترش از برنامه اعلام شده برای دیدار آتی رهبران آمریکا و کره شمالی استقبال می‌کند. مراسم گشایش مسابقات پارالیمپیک زمستانی در پیونگ چانگ در کره جنوبی روز جمعه برگزار شد و بازی‌ها از امروز آغاز می‌گردد. جام حذفی شاهد یک شگفتی بود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
برای نخستین بار در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران یک تیم مازندرانی فینالیست شد. تیم خونه به خونه بابل در اهواز تیم استقلال خوزستان را در مرحله نیمه نهایی جام حذفی 3-1 شکست داد و به فینال رقابت‌ها رسید. نماینده فوتبال مازندران که تا دقیقه 62 بازی را به تیم خوزستانی باخته بود، در 90 دقیقه وقت قانونی بازی را 1-1 مساوی کرد. در نیم ساعت وقت اضافی نتیجه 3-1 به سود تیم خونه به خونه شد تا برای نخستین بار فینالیست جام حذفی شود. هر سه گل تیم بابولی را روح الله باقری به ثمر رساند. حریف این تیم در فینال جام حذفی استقلال تهران خواهد بود. این بازی حاشیه‌های نیز به همراه داشت، از جمله زد و خورد سرپرستان دو تیم که هر دو از کنار زمین اخراج شدند. تیم بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در مسابقات آسیایی تایلند با کسب پنجمین پیروزی فینالیست این بازی‌ها شد. پنجمین پیروزی بانوان ایران در مقابل افغانستان به دست آمد که با نتیجه 40-23 بود. زنان بسکتبالیست با ویلچر ایران امروز شنبه در بازی فینال به مصاف تایلند میزبان مسابقات می روند. افغانستان و کامبوج دیدار رده‌بندی را برای مقام سوم برگزار خواهند کرد. این چهار تیم سهمیه بازی های پارا آسیایی جاکارتای اندونزی را هم کسب کردند. روز جمعه مراسم افتتاح بازی‌های پارالمپیک زمستانی پیونگ‌چانگ در کره جنوبی برگزار شد. برخلاف بازی‌های المپیک زمستانی، دو کشور کره شمالی و کره جنوبی زیر یک پرچم رژه نرفتند. 48 کشور جهان در بازی‌های پارالمپیک زمستانی کره جنوبی شرکت کردند. ایران با یک کاروان 5 نفره شرکت کرده است که پیشاپیش آن بانو الهه قلی‌فلاح، اسکیباز نابینای رشته صحرانوردی، پرچمدار آن بود. بازی‌های زمستانی پارالمپیک مدت 10 روز در کره جنوبی ادامه خواهد داشت. و مسابقات فوتبال لیگ اروپا مرحله 1/8 نهایی خود را در دور رفت با 8 مسابقه در شهرهای مختلف این قاره برگزار کرد. پیروزی 2-0 آرسنال در میلان مهمترین نتیجه در بین این بازی‌ها بود که این تیم انگلیسی موفق شد در ورزشگاه سانسیرو میلان تیم میلان‌آسه را شکست دهد. به گزارش شبکه ESPN، گل‌های هنریک میختریان و آرون رمزی این برد 2-0 را برای آرسنال رقم زد. پاس هر دو گل را هم مسعود اوزیل بازیکن آلمانی آرسنال داده بود. تیم لیون فرانسه هم از جمله تیم‌هایی بود که در لیگ اروپا در خانه حریف به پیروزی رسید. لیون با 1 گل زسکای مسکو را در مسکو برد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر جهان ورزش. به چهارشنبه سوری تنها 3 روز بیش نمانده و به نوروز تنها 10 روز و 19 ساعت و 11 دقیقه دیگر. 10 نامزد خبرساز امسال هم به رأی تحریریه در سایت رادیو فردا برای رأی انتخاب شما معرفی شدند که همکنون تظاهر کنندگان دیماه یا معترضان دیماه در صدرند و دختران خیابان انقلاب پشت سرشان. ساعت 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران پایان بخش مجله نیمه شب میهمانی این هفته است با یک پژوهشگر تاریخ.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عباس امانت است. آقای امانت یکی از مورخان برجسته ایرانی مقیم آمریکاست. آخرین کتاب او به نام تاریخ مدرن ایران که اخیراً به زبان انگلیسی منتشر شده، تاریخ 500 سالی ایران از آغاز صفویه تا انقلاب اسلامی و بعد از آن را در بر می‌گیرد و با نگاهی انتقادی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دوره را بررسی می‌کند. او دکترای خود را با تزی درباره جنبش بابیه در سال 81 میلادی از دانشگاه آکسفورد گرفت. او عمدتاً متخصص دوره قاجاری است و کتاب معروفی درباره ناصرالدین شاه نوشت با عنوان قبله عالم. آقای امانت استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه ییل آمریکاست و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای عباس امانت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه ممکنه در ابتدا به هم بگید که شما برای مهمونی شام از کدوم 5 شخصیت میخواین دعوت کنید؟
خیلی از این که دعوت کردید من که میزبان شما باشم ممنونم. 5 نفری که من انتخاب کردم، یکی ابوالفضل بیهقی، مورخ بزرگ قرن 5 هجری، دوم فاطمه زرین تاج برقانی معروف به قرة‌العین یا طاهره، سوم فردریک داگلاس، یک شخصیت مشهور در تاریخ امریکا که بردی فراری بود که در الغای بردگی بسیار کوشید، چهارم ادوارد براون، ایرانشناس بزرگ انگلیسی، و بالاخره محمد تقی بهار، ملک الشعرا، شاعر و مورخ و محقق بزرگ پس از انقلاب مشروطه و اوایل عصر پهلوی.
خیلی ممنونم آقای امانت از مهمانانی که انتخاب کردیم. من فکر کنم به خصوص ادوارد براون ملک شعرا رو ببینه خیلی با هم حال میکنن در مهمانی شما.
و قرة‌العین.
و قرة‌العین، و قرة‌العین.
به خاطر اینکه به او خیلی علاقه ویژه داشت.
آه بسیار خوب. من بعداً در مورد مهمونه ازتون میپرسم که شما به هر کدوم از اینا چه علاقه‌ای دارید. ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم که برایشون میخواید چه موسیقی پخش کنید در این مهمانی شام.
یک صفحه قدیمی هست از بنان که یک غزلی است از خاقانی خونده با پیانوی محجوبی به نام کاشکی جز تو کسی داشتمی. و این رو من فکر کردم که با متن این شخصیت هایی که من انتخاب کردم شاید یکی پیوندی هم داره و بسیار استادانه خونده و پیانوی محجوبی استادانه در اوج قدرتش زده.
شما چه علاقه ویژه‌ای دارید به این قطعه؟
این غزلی که خاقانی در قرن 7 گفته، این تنهایی و این وابستگی عاطفی که در این غزل مشهوده، به نظر من یک پدیده‌ایه که خیلی از یه جهتی مدرنه و این هیچ وقت غزلیاتش رو زیاد کسی نمیشنوه. همه غزلیات حافظ و سعدی و دیگران میشن و اینه که گاهی وقتا غزلیات زیبا داره، همه غزلیاتش فوق‌العاده نیست ولی بعضیش خیلی خیلی عجیبه. از جمله این Yo, 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 yo
حالا آقای امانت، برمیگردیم به مهمانان شما. در ابتدا گفتید ابوالفضل بیحقی، در مورد بیحقی برای ما توضیح بدید که شما هم خودتون مورخ هستید، چه علاقه ویژه‌ای به بیحقی دارین؟
اصولا دلیل انتخاب من این بود که خب حرفه من تاریخه و خب به کسانی که پیشکسوتان نگارش تاریخ در زبان فارسی بودند خب باید عجب نهم، و به ویژه ابوالفضل بیحقی که شخصیت خیلی یگانه است، به خاطر این که شاید اولین کسی است یا از جمله اولین کسانی است که نثر تاریخی و دیدگاه تاریخی رو عرضه کرده. از نظر دیدگاه تاریخی بسیار جذابه، به خاطر این که اینجا ما میبینیم که مورخ آگاهانه میکوشه که یک روایت بی‌طرفانه بنویسه و واقعیت. بیحقی کسی بود که در سراسر قرن پنجم هجری معادل قرن یازدهم میلادی قدرت و ضعف دولت غزنوی رو در شرق ایران دید و خودش چون از دستگاه دبیران و دیوانیان بود خیلی از نزدیک مسئله قدرت رو میدید و این براش یک دلمشغولی مهمی بود که در دورانی که به بازنشستگی رسید آغاز کرد به نگارش. و خب زندگیش هم زندگی پر فراز و نشیبی بود مثل بسیاری از دیوانیان دیگر و به زندان افتاد و اینها رو با یه زبان بسیار نابی به ما عرضه کرد. اون فارسی که به ما داده یک فارسی دست نخورده، اگرچه از بعضی جهات مشکل ولی از جهات دیگه بسیار جذابه. و خب چرا من اینو انتخاب کردم؟ یکی به خاطر همین جنبه، در واقع این که یک زیردستی است که زبردست رو میبینه. علت دیگه که او رو انتخاب کردم به خاطر این بود که نثر بیحقی در دوران جدید خیلی مورد توجه قرار گرفت، هم در بازسازی زبان فارسی، اینجاست که هم براون هم ملک الشعرای بهار در واقع یه نوع ارتباط معنوی با بیحقی دارند و این هر دو جنبه برای من خیلی جذاب بود.
آقای امانت، خیلی ها شیفته نثر بیحقی هستن و میگوین از لحاظ نوشتن این کتاب بسیار مهمیه. به نظر میاد شما شیوه تاریخ نگاری بیحقی رو هم ستایش میکنید در این کار.
هر دو در مورد بیحقی باید گفتش که شما میبینین که آگاهانه گاهی اوقات تصویری که به شما میده تصویریه که میکوشه درش نه تنها واقعیت رو عرضه کنه آنچنان که دیده و شناخته، بلکه میکوشی که یه نوع تعبیر تاریخی هم همراه نگارشش بیاره. یعنی صرفا یه روایت تاریخی نیست، یک تاریخ روایی نیست، بلکه یه تاریخ تفسیری و تحلیلی هم در پشتش هست. یا در این غم که ما هر دم هست، یا هم دم
خیش کسی داشتنی. مهمان دومی که شما انتخاب کردید قرة‌العینه،
به چند دلیل. اول اینکه خب این صدای زن در این مجمع باید حتما شنیده بشه. دوم اینکه برای من یک جایگاه خاصی به عنوان یک زن پیشروی در تاریخ ایران هستیش که در واقع شخصیتش یگانه است. علت اون اینی که خب این یک زنی بود که اولا کلام و واژه و صحبت و شعر براش اهمیت و ارزش داشت. زندگیش یک نوعی اعتراض در مقابل این قدرت شرع و قدرت مردانه در خانواده خودش و در جامعه خودش بود. و خب البته پیوند اون با مسئله یک نهضت مسیحایی مثل نهضت بابی اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، به خاطر اینکه از این راه بود که اون گسست با گذشته شرعی رو در واقع در زندگی خودش تجربه کرد، به ویژه در اون قضیه مشهوری که خب به نام اون اغلب شناخته است، این در اون مجمع بدش که بابیان تشکیل دادن در مورد اینکه در آینده نهضت بابی تصمیم بگیرن، قرة‌العین نقش بسیار اساسی بازی کرد، به این ترتیب که او بود که در واقع دوران فترت و گسست از اسلام رو مطرح کرد. دوران اسلام پایان یافته، باید به فکر دوره جدید بود. این یه فکر خیلی خیلی پیشرفته در نیمه قرن 19 همه. نه تنها در ایران بلکه طبقا در تمام دنیای اسلام و حتی به تعبیری تا به حال هم تا عصر ما هم یه پدیده عجیبی است. و خب به خاطر اینکه کشف حجاب کرد، خب البته من همیشه همه به مسئله کشف حجاب به عنوان عنصر مدرنیته نگاه میکنم که البته درسته، ولی در مورد قرة‌العین این یک اهمیت بیشتری داشت به خاطر اینکه حجاب با یه مسئله اون قدرت مردانه شرعی در واقع وابسته بود، یک نوع نمادی از اون بود و این در واقع برداشتن اون نماد بود. این زنی بود که دو زبان عربی و فارسی، شاید هم ترکی و عثمانی تا اندازه‌ای میدانست و خب عاقبتش هم به خاطر اینکه دلیرانه در راه اعتقاد خودش جان داد، نشانه یک نوع اعتراضی است که حاضر نیست با معیارها و ضوابط شرعی حاکم بر جامعه خودش کنار بیاد، چون بارها از او خواستند که ترک اعتقاد بکن و آزاد شو و او مخالفت کرد.
آقای امانت، شما فکر کنید بابی شدن او بهش کمک کرد که بتونه در مورد مسئله زن و حقوق زن تأکید بکنه، یا مثلا اگر فرض بکنید شیعه هم باقی میموند میتونست همچنون یه زن آزادی بشه؟
به طور قطع اگر شیعه میموند نمیتونست. بابی شدن در واقع یک راهی برای گذر از این شریعت بود
و برای رهبران بابی هم مسئله نبود که یک زنی در اون دوره انقدر آزاده باشه؟
بسیار، در واقع یک گسست بزرگی در داخل نهضت پیدا شد. بعضی اصولا برگشتن گفتن ما بابی نیستیم، اگه این بابیست. و اتفاقا خب نکته جالبیه، به خاطری که شکایت کردن به باب و بهش گفتن که این زن کارهایی که میکنن خلاف شرعه و این برداشتن حجاب در واقع معادل شمرده میشد با یک نوع فاحشگی. توجه میکنید این انقدر مهم بود برداشتن این حجاب صورت. و باب در پاسخ بهشون گفت که او طاهره است. این لقب بابیش که به عنوان طاهر است به خاطر اینی که در واقع باب ازش دفاع کرد، گفت این طاهر پاکه. چرا؟ به خاطر اینکه پذیرفت، این فکر رو پذیرفت که این دنیا داره عوض میشه. این پیدایش یه نوع مدرنیته وطنی بود، این مدرنیته بومی بود.
آقای امانت، برمیگردیم به مهمان سوم شما. یکی فردریک داگلاس هست که آمریکایی است. در مورد فردریک داگلاس بگید که شما چه علاقه به ایشون دارید.
باز هم به چند دلیل، یکی این که خب من به این روایت های زیر دستان رنج کشیدگان علاقه دارم. بله. و اینا معمولا کمن.
بله.
به خاطر این که زبدگان همیشه می نویسن، قلم دست اوناست. خب اگر ما یک کسی مثل فردریک داگلاس داریم که برده‌ای بود و با شکنجه و کتک تونست سواد بیاموزه به زحمت در مقابل تمام نژادپرستی که بر امریکای قرن 19 هم حاکم بود، خب این برای من یه جذابیت خاصی داره. برده فراری از جنوب امریکا بود، فرار کرد اومد به ماساچوست در 1838 و اونجا چون بردگی در شمال نبود یه قدری آزادی بیشتری داشت و به عنوان یکی از مبلغین بزرگ الغای بردگی در امریکا فعالیت کرد و در زندگی خودش دوره جنگ داخلی امریکا را در 1865-66 دید و یک عنصر مهمی در توسعه این فکر الغای بردگی بود. خب این توی داستانی که برای ما تعریف میکنه از زندگی خودش، در واقع سوگ زندگی یک برده رنج دیده رو میشه دید. و از این نظر به نظر من خب جایگاه ویژه‌ای داره. یه دلیل دیگه هم این هستش که وای کسی مثل فردریک داگلاس در واقع نماینده یک امریکای دیگری است و من فکر کردم جایگاهش برای منی که سی و چند ساله تو امریکا زندگی میکنم، لازمه که همچین شخصیتی هم باشی.
یا لبت آن من استیز جهان کافرم گر حوثی داشتم
مهمان چهارمتونم یک غربی است، البته غربی که خیلی شرقی شده بودی و اون ادوارد براونه. در مورد ادوارد براون برای ما توضیح بدید آقای امانتون، چه علاقی بهش دارید؟
به گمان من این شخصیت خیلی استثنائیه از چند نظر، هم از نظر پژوهشی، محقق خیلی خیلی زبردستی بود، باهوش و شاید در این حد تقریبا میشه گفت نزدیک به نبوغ بود. دوم که برخلاف متعارفات جاری در مورد شرق‌شناسان، ما اینجا اورینتالیسمی داریم که انتای امپریالیسته، یعنی که جذبش به جانب دنیای شرق و به ویژه ایران همراه با یک عشق و با یک دفاع مخصوصا از جریانات اعتراضی در جامعه است، یعنی این طرفدار قدرت نبود. سوم این که شاید از نقطه نظر تاریخی مهمترین، اون دفاعش از انقلاب مشروطه بود و مواجهش با دولت انگلستان در عهد های امپریالیسم، در دوره‌ای که کسی سخنان نمیگفت و این پافشاری کرد. روایتی که The Persian Revolution که نوشت در 1910 هنوز تا حال یک روایت خیلی مهم و جذابیه و از نظر تاریخی مهمه، به خاطر اینکه این کسی بود که فهمید باید سخن انقلابیون رو مستقیما منتقل کنه به خواننده‌اش از راه دور، در حالی که نشسته توی پمبروک کالج توی کمبریج، ولی این روایت رو نوشت و با یه عشقی نوشت. و بالاخره جنبه مهم دیگرش این بود که حمایت و پشتیبانی بزرگ کرد از بازسازی فرهنگ ایران به نحو جدید و مدرن، و با حمایت شخصی خودش، کاری خود از جیب خودش، پول داد حمایت کرد در دوره جنگ جهانی اول که همه به کلی وضعیت ایران و وضعیت ایرانیان فراری خیلی عجیب بود، به کسی مثل قزوینی سالها کمک کرد، به تقی‌زاده کمک کرد. خب این یه شخصیت جالبی است، به این ترتیب یک سنتی رو بنیاد گذاشت که در انگلستان خب البته مداومت کرد، نسل‌ها موند. شخصیت خیلی استثنایی بود.
آخرین مهمان شما ملک شعرای بهار هست.
من از چند جهت میستایم اونو، یکی به خاطر اینکه شاید به گمان من بزرگترین شاعر ایران در نیمه اول قرن بیستم، به چند دلیل. یکی به دلیل اینکه اصولا از نظر فصاحت شعری، از نظر قدرت شعری، فن شعری خیلی قوی است. دومی که این کسی بود که تونست موفق باشه در وارد کردن مفاهیم جدید اجتماعی سیاسی که در واقع نتیجه انقلاب مشروطه بود در شعر خودش، مخصوصا پرداختن به تصنیف که همونطور که میدونی تصنیف‌های بسیار مهمی ازش باقی مونده، و تصفیه دیگه که آقای شجریان بسیارش رو خوندم. خب این خیلی بر من این جنبش جذابه، هنوزم شما دمابندیش رو میخونید درش یک شوری هست که این رو شعرهای همزمانش خب خیلی ها داشتن، از جهات دیگه عارف داشته، ایرج داشته، عشقی داشته، ولی در این ما اون ارتباط با گذشتهی که به بیحقی برمیگردن میتونیم ببینیم. خب این یک جنبه دیگهش که من فکر میکنم باز هم نتیجه فرایند انقلاب مشروطه بود، این در واقع فعال سیاسی بودن، و اون هم برای من خیلی جذابه به خاطر اینکه از یه سابقه سنتی ملک الشعرای آستان قدس رضوی اومده بود و تبدیل شده بود به یک شخصیت سکولار، طرفدار آزادی، طرفدار دموکراسی، و در این مورد خیلی تند و شور داشت این هم برای من جنبه مهمیه. و خب شکست او برای من اون هم جذاب، این کسی بود که خب بالاخره پایمال جنگ اول جهانی، یعنی پایان انقلاب مشهوده جنگ اول جهانی، و از همه بیشتر ظهور رضاخان شد، تبعیدش کردن، زندان رفت، یک بار کسی به جای او ترور شد به خاطر مخالفتش با رضاخان، رضاخانی چند تا از عمالش رو فرستاد که اینو ترورش بکنن، یک بیچاره دیگه و نماینده دیگه در مجلس به جای این اشتباهاً ترور کردن، این فرار کرد. البته خالی از انتقاد هم نیست، به خاطر اینکه در این دوره بحرانی هر کسی می بود بالاخره جنبه انتقادی در کارش هست و او هم داشت. ولی آن چیزی که برای من جنبه سومی که ساحت سومی که درش اهمیت داره اینه که این کسی بود که در آغاز دوره پهلوی نظیر یک جمع خیلی درخشانی از پژوهنده های ابتدای پهلوی یک حرکتی گشتی داشتن از فعالیت سیاسی به فعالیت پژوهشی به تحقیقی، و این خیلی استادانه تونست این کار انجام بده. بی‌جهت یه استاد ممتاز دانشگاه تهران نبود، اون سبک‌شناسیشو که یک متن خیلی خیلی عمده است برای شناختن نثر ایران، این رو با یک استادی فوق‌العاده نوشت، با یک استادی فاضلانه نوشت که برای کسی که در واقع اون تربیت رو نداشت خیلی امر جالبی است. و در واقع این همون پیوندی که ما رو از هم با براون هم با بیهقی ارتباط میده، یعنی اینکه این در واقع نشون میده که چطوری ایرانی دوباره بالاخره باز میگرده اون دنیای زبان و فرهنگ گذشته رو دوباره میخواد در بیابه، از پهلوی شروع میکنه و به عصر همین بیهقی میرسه و جلو میاد.
آقای امانت، حالا شما با این یک انگلیسی و یک آمریکایی و سه ایرانی که در مهمونیتون دارین، شما یه فکر شامی هم باید برای اینا بکنید.
بله، اون چیزی که من فکر کردم شاید غذای زیر دستان بود و نه غذای زبر دستان، باید یه چیزی می بود که قدری جنبه نمادین هم داشت. فکر کردم توی اشعار رومی، چون رومی خیلی شکمو بود، میبینید که دائما به غذا صحبت میکنه، زیاد همیشه راجع به حلوا صحبت میکنه.
حلوا، بله بله بله،
حلوا درست. من فکر کنم مثلا این نان و حلوا یه غذای درویشانه ای بود همیشه تو ایران. فکر کردم اون غذایی که امشب باید به اینها بخورن همون نان و حلواست.
بسیار غذای خوبیه، ساده، و فکر میکنم همه مهمونه حتی فردریک داگلاس آمریکایی هم خوشش بیاد. حتما. حالا آقای امانت، مهماناتون دارن نان حلوا میخورن و صدای استاد بنان گوش میدن و سر میز شام شما نشستن در منزلتون. حالا در سر میز شام بین این اساتید بزرگ از بیهقی تا بهار بحث بر سر چیست و شما با اینا در مورد چی صحبت میکنید؟
خب البته تا یه اندازه اینجا خواستهای من بدون شک بازتاب پیدا میکنه، و اون اینه که اگر یه بحث بین اینها بود، بحث مسئله زورمندان بود و اینکه زورمندان چطور در همه تاریخ زیر دستان رو به یه صورتی پایمال کردن. حالا این زیر دستان جنبه مارکسیستی زیاد نداره، به حقی هم زیر دست بود به تعبیری. خب این مواجهه بین زبردست و زیر دست من فکر میکنم هنوز در تاریخ ما ادامه داره. به این ترتیب بعید نبود که اگر اینها در این مجمع دور این میز نشسته بودن این مبحث مطرح میشد. یکی این، یکی مسئله نژاد و رنگ، این هم مطرح میشد برای اینکه هنوز هم امریکای سال 2018 گرفتار این مسئله، و اون فردریک داگلاس شاید این رو میگفت به بقیه که ببینید که هنوز هم این مسئله است، چنان که قرة‌العین ممکن بود بگه که ببینید که هنوز اون قدرت شرعی هست، و ملک و شعرهای بهار و ادوارد بران و ابوالفضل بیهقی هم میگفتن ببینید که اون قدرت سیاسی هنوز زور میگه.
بسیار خوب آقای امانت، فکر میکنم با این بحث‌های مهمی که مهموناتون خواهند داشت بحثتون تا صبح ادامه داره در این مهمانی. امیدوارم به اندازه کافی نان حلوا براشون درست کرده باشین که گرسنه نمونن به خاطر شکم گرسنه مهمونی رو زود
برداشت. خیلی من دوست دارم خودم براشون زیاد درست.
به هر حال آقای عباس امانت، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما.
دنیا در این غم که ما هر دم هست، یا هم دم خیلی
کسی داشتن یا Oh,